اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر، امید همه به سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه صبح امروز رادیو آشنا 6 نوامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. اما نخست همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌دارد.
سلام واسه به همه شما بخیر شنونده های عزیز. تا کنون نتیجه انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده مشخص نشده است. نتایج انتخابات در ایالت‌های آلاسکا، آریزونا، نوادا، جورجیا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا هنوز هم مشخص نیست. آلاسکا دارای 3 رأی هیئت انتخاباتی، آریزونا 11، نوادا 6، جورجیا 16، کارولینای شمالی 15 و پنسیلوانیا 20 رأی هیئت انتخاباتی را دارا می‌باشد. پیروزی نامزدان در هر یک از این ایالت‌ها می‌تواند یک قدم آنان را به پیروزی نزدیک سازد. در حال حاضر جو بایدن 253 رأی هیئت انتخاباتی و دونالد ترامپ 214 رأی هیئت انتخاباتی را کمایی کرده‌اند. هر یک از این نامزدان از 538 رأی هیئت انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات به کم از کم 270 رأی انتخاباتی نیاز دارند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که مأموریت حمایت قاطع ناتو در آن کشور صدها واسطه نظامی نو هاموی، میلیون‌ها فیرمرمی مختلف، صدها دوربین شبین و مقادیر زیاد وسایل دیگر جنگی را به وزارت دفاع ملی افغانستان می سپارد. فراهم آوری این تجهیزات نظامی با قوای افغان همزمان با تشدید نبرد میان نظامیان افغان و جنگجویان گروه طالبان در چندین ولایت به ویژه در ولایت‌های هلمند و قندهار صورت می‌گیرد. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان از قول مقام‌های مأموریت حمایت قاطع نگاشته است که این تجهیزات نظامی برای حفظ و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان به هدف برقراری صلح و آرامش در افغانستان اهمیت حیاتی دارد. رئیس جمهور فرانسه پس از حملات تندروان اسلامگرا در آن کشور و اتریش روز پنجشنبه گفت که اروپا باید روی منطقه با سرحدات باز شنگن به شمول حراست از مرزهای خارجی خود دوباره فکر کند. امانوئل مکرون افزود که کنترل دقیق‌تر برای جلوگیری از مهاجرت‌های مخفیانه نیاز بوده است. آقای مکرون این را هم گفت که گروه‌های جنایتکاری که به گونه غیر قانونی مهاجران را به داخل اروپا قاچاق می‌کنند، اکثر به گفته وی با شبکه‌های دهشت افغانی ارتباط داشتند. رئیس جمهور فرانسه گفت که در یک نشست ماه دسامبر پیشنهادی را به شرکای اتحادیه اروپایی به منظور تجدید نظر روی منطقه شنگن پیشکش خواهد کرد. یک مقام حکومت فرانسه به رویترز گفته است که پاریس از قبل حمایت خود را از این طرح آغاز می کند و ابراز امیدواری کرد که آلمان، هالند و اتریش نیز به گفته این مقام فرانسوی به این طرح بپیوندند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بزرگترین شهر منطقه ناگورنو قره‌باغ آذربایجان روز پنجشنبه هدف گلوله‌باری شدید قرار گرفته است. سه منبع که در شهر استیپان ناکرت کار می‌کنند، حملات را تایید کردند. این در حالی است که گزارشگران بدون سرحد روز پنجشنبه خواهان خروج مسئول غیر نظامیان شدند که به گفته آنان در شهر استیپان ناکرت گیر ماندند. گزارشگران بدون سرحد در صفحه توییتر خود از سازمان ملل متحد، شورای اروپا و آذربایجان خواستند تا هرچی در توان دارند انجام دهند تا به غیر نظامیان به شمول 80 خبرنگار داخلی و خارجی اجازه خروج از منطقه مهیا شود. کم از کم 1000 نفر و ممکن بسا بیشتر از این از آغاز درگیری ها به تاریخ 27 ماه سپتامبر در منطقه نگورنه قره‌باغ کشته شدند. مقام های صحی در هند گفتند که روند تطبیق واکسین کووید 19 را در اوایل ماه فوریه سال آینده ماها زودتر از آنچه انتظار می رفت آغاز خواهند کرد. به گفته مقام ها آخرین مرحله آزمایشی این واکسین که هزینه آن را حکومت تامین می کند ماه آینده آغاز خواهد شد. مسئولان هندی همچنین گفتند که مطالعات نشان داده است که این واکسین مؤثر و مسئول خواهد بود. پیشتر از این بهارت بیوتیک، یک شرکت خصوصی که یک جا با شورای تحقیقات طبی هند در حال انکشاف واکسین بودن، گفته بود که ممکن در ربع دوم سال آینده روند تطبیق واکسین آغاز شود. ده ها پوانتون و شرکت دواسازی در سراسر جهان تلاش دارند تا هرچه زودتر واکسین ویروس کرونا را بسازند. یکی از این واکسین های آزمایشی ساخته شده توسط یک بریتانیایی است که انتظار می رود در اواخر ماه دسامبر یا اوایل سال 2021 میلادی به بازار عرضه شود. و خبر آخرم این که کیهانشناسان گفتند که سیگنال های رادیویی مرموز و کوتاه مدت را از داخل کهکشان خود ما شناسایی کردند. این سیگنال های سریع رادیویی یا FRB تنها چندم حصه یک ثانیه دوام می کند، اما می تواند 100 میلیون مرتبه قدرتمندتر از امواج نور آفتاب باشد. با وجود این شدت، منشأ این سیگنال ها تا کنون ناشناخته باقی مانده است. حال که کیهانشناسان موفق شدند برای اولین بار این سیگنال های سریع رادیویی را ثبت کنند، سرانجام خواهند توانست منشأ آن را نیز دریابند. سیگنال های سریع رادیویی برای اولین بار در سال 2007 میلادی کشف شد که بلافاصله حدس و گمان زنی های در مورد منشأ آن آغاز شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خب دوستای عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی میدان وردک از افزایش تلفات غیر نظامیان از اثر ماین‌های کنار جاده ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر خواستار توقف کشتار غیر نظامیان شده اند. طبق ارقام پلیس میدان وردک، تا یک هفته اخیر از اثر انفجار ماین‌های کنار جاده در آن ولایت بیش از 20 غیر نظامی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی و باشندگان میدان وردک از افزایش تلفات غیر نظامیان از اثر انفجار ماین‌های کنار سرک در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. برخی از باشندگان میدان وردک می‌گویند که تنها در یک ماه اخیر ده‌ها غیر نظامی افغان که اکثرا مسافرین مسیر شاهراه نمبر 2 و نمبر 1 بودند، از اثر انفجار ماین کنار سرک جان باختند. شریف الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردک، و محمد عمر نجاتمل، یکی از فعالان مدنی این ولایت، میگویند
دولس والی چک، سید آباد، دایمیرداد، جلیز، نر از اثر اصابت مرمی، راکت و هاون و همچنان جنگ بیشتر همچی تلفات رخ داده. یعنی در کل گفته میتونیم که در ماه گذشته تقریبا به حدود 35 الی 40 نفر در میدان وردک افراد ملکی کشته و زخمی شده.
میدان وردک ولایتی
در ولایت میدان وردک تلفات بیشتر به غیر نظامیان وارد می شود و ما از هر دو جانب درگیر جنگ این توقع را داریم که جنگ را ختم کرده و به مذاکرات صلح جاری تن در دهند. پس از افزایش خشونت ها در سطح افغانستان، به خصوص مربوطات ولایت میدان وردک، برخی از باشندگان محل و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که طالبان هر از گاه مسیرهای شاهراه نمبر 1 و نمبر 2 و مسیرهای مواصلاتی ولسوالی ها با مرکز میدان شهر را ماین گذاری میکنند. علاداد فدایی، فرمانده پلیس ولایت میدان وردک، نیز میگوید که در دو هفته اخیر انفجار ماین های تعبیه شده طالبان ده ها غیر نظامی را قربانی کرده است.
شهره جلیل دمیجا سر سی موتر انفجار شده، سر موتر ملکی با وجود موتر سپانه 21 نفر شهید بودن، 9 نفر افراد ملکی زخمی بودن.
آقای فدایی افزود که جنگجویان طالبان در یک ماه اخیر تاکتیک های جنگی خود را تغییر داده و ماین‌گذاری های کنار سرک یکی از تاکتیک های آنان است که بیشتر غیر نظامیان قربانی آن می شوند. عبدالرحمن طارق، والی میدان وردک، می گوید که در تلاش کاهش تلفات غیر نظامیان و پاککاری جاده ها از ماینند. والی میدان وردک برای آشنا صدای امریکا می گوید که تیم های ماین روبی از چند روز به این سو عملیات ماین روبی را در مسیر شاهراه کابل قندهار و شاهراه کابل بامیان راه اندازی کرده است. والی میدان وردک افزود
عملیات صورت گرفته، چندین ماین منفجر شده، خونسار شده و راه به طرف روی ترافیک عمومی باز شده، مردم میرن. دیگه اینی یک حالتی هستن که برای ما هم قابل تشویش بوده، ولی ما کوشش میکنیم از این تلفات باید جلوگیری شوه. متاسفانه این ماین هایی که در مسیر راه چی میشه باعث کشته شدن و باعث تلفات افراد ملکی میشه.
میدان وردک در مرکز افغانستان از ولایت ناامن این کشور است. جنگجویان طالبان به شمول حومه مرکز میدان شهر در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند. باشندگان میدان وردک از مقامهای حکومتی و جنگجویان طالبان خواستار توقف جنگ و کاهش تلفات غیر نظامیان در این ولایتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آن کشور از رهگذر امنیت غذایی با خطرهای بسیار جدی مواجه است و حدود 13 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. خیرالله رسولی چنین گزارش می دهد.
سرور دانش روز پنجشنبه در مراسم سیومین سالگرد راه اندازی آجنده ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان گفت که طبق آمار رسمی اکنون نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشور مسئولیت غذایی ندارند. آجنده ملی و امنیت غذایی افغانستان در ماه میزان سال 1396 برای تامین مقاصد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تدوین و راه اندازی شد. روند رو به افزایش گرسنگی، نامتعادل بودن رژیم غذایی، نابودی محیط زیست، گرانی مواد غذایی، کمبود آب، بحران فقر به دلیل اوضاع سیاسی و جنگ‌ها را آقای دانش از دلایل عمده بلند رفتن عدم مسئولیت غذایی در جهان به ویژه افغانستان خواند. به گفته معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان، در حدود 9.6 میلیون روستانشینان افغان، 2.9 میلیون شهرنشینان و 477 هزار نفر از کوچه‌ها مسئولیت غذایی ندارند.
8 میلیون این 13 میلیون بسیار حاد به این معنی که نمیدانند که وعده بعدی غذاییشان چگونه فراهم میشن. عدم مسئولیت غذایی به صورت گسترده در بین تمام گروه های نفوس افغانستان شیوع یافته.
آقای دانش تاکید کرد که برای دسترسی همه شهروندان افغانستان به غذای کافی و تامین امنیت غذایی، بودجه ملی باید معطوف به کاهش فقر و محو گرسنگی ترتیب شود. تمام سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی باید با توجه به کاهش فقر و محو گرسنگی تعیین شود و برای محو این دو پدیده به یک بسیج ملی و فراخوان ملی نیاز است. ماری الن مگرورتی، رئیس عمومی برنامه غذای جهان در افغانستان، گفت که آجنده ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان چارچوب و برنامه کاری چند بعدی است که تمام شرکا و حکومت افغانستان را وامی دارد تا در راستای محو سوی تغذیه و تامین مسئولیت غذایی کار کنند. به گفته خانم گرورت، افغانستان در 3 سال گذشته در بخش راهکارهای اداری، افزایش محصولات گندم و مسئولیت غذایی دستاوردهای خوب داشته است. اما افزود:
متاسفانه مسئولیت غذایی، گرسنگی و سوء تغذیه یک حقیقت دوامدار برای میلیون ها نفر مردم افغانستان است و متاسفانه کووید 19 وضعیت را بدتر ساخته است.
رئیس برنامه غذای جهان در افغانستان تامین امنیت غذایی شهروندان را برای ثبات آینده افغانستان مهم خواند و تاکید کرد که جامعه جهانی، نهادهای مددرسان و سایر شرکا در کنار افغانستان به کار ادامه می‌دهند تا گرسنگی محو و مسئولیت غذایی تامین شود. انوارالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت افغانستان، در این مراسم گفت که حکومت این کشور با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های مالی و تامین مسئولیت غذایی در همکاری با شرکای بین‌المللی متعهد است. آقای احدی گفت که در بخش مسئولیت غذایی، موجودیت کافی غذا و توانمندی استفاده از آن مهم است.
متاسفانه
از لحاظ غذای کافی کشور خودکفا نیستیم. امسال حاصلات گندم خوب بود. حاصلات ما 5.1 میلیون تن بود. با وجود این تقریبا 1.5 میلیون تن کسر داریم. آقای احدی تاکید کرد که موجودیت غذای کافی در افغانستان از اهداف عمده این وزارت است و امیدواری وجود دارد که تا 5 سال آینده به این هدف برسد. این در حالی است که حکومت افغانستان برای دسترسی مردم به مسئولیت غذایی، برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در بخش زراعت تلاش می کند و پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی را به ارزش 100 میلیون دلار در 34 ولایت این کشور روی دست گرفته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، از ناآرامی ها در ولایت اروزگان گزارش شده است. آخرین انکشافات را رویا زمانی از عزیز الله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا در ولایت قندهار، جویا گردیده است. توجه کنید.
آقای پوپل، جهان سپاس از وقتتان. تازه ترین خبرها و جزئیات در مورد اوضاع امنیتی ولایت قندهار پیش شما چی است؟
بله رویا جان، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً در ولایت قندهار وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن. در 4 ولسوالی قندهار، در ولسوالی ارغنداب، میوند، جرای و ولسوالی پنجوایی، همین اکنون هم نبردها جریان داره و در اکثریت نقاط نیروهای افغان از موقعیت‌های خود عقب نشینی کرده، بخصوص در ولسوالی پنجوایی بیزهای بسیار عمده و اساسی که او به خاطر تامین امنیت ولسوالی بسیار مهم بودند، این عقب نشینی کرده و اکثریت نیروهای مشترک افغان در مرکز این ولسوالی یا هم در حدود یک الی دو کیلومتری مرکز این ولسوالی جابجا شده که انتقادهای زیاد باشندگان این ولسوالی هم در پی داشتن و همچنان در ولایت قندهار از وضعیت امنیتی باشندگان این ولایت در وضعیت نگرانی هستند، بخصوص امی ولسوالی پنجوایی و جرای و ارغنداب که در همجواری شهر قندهار موقعیت داره در استقامت شمال و جنوب، این مستقیم بالای امنیت شهر قندهار هم زیاد تاثیرگذار هستند. با وجود از اینکه لوی درسیز قوای مسلح افغانستان در قندهار بسر میبره و اکثریت این نبردها را او مدیریت میکنه، باز هم از این ولسوالی ها ما گزارش های جنگ را میابیم و طرفاتی که بر دو طرف وارد میشه. امروز بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار با پخش یک اعلامیه گفتن که 24 ساعت گذشته حدودا 110 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. اما ما این را تایید کرده نمیتونیم که چقدر این گزارشات دقیق هستند. و همچنان از طرف دیگه باز مخالفین مسلح دولت هم همچون ادعا داره که گویا با نیروهای افغان تلفات وارد کردن. وضعیت جنگی هستند. ما نمیتونیم که آخرین وضعیت را از ساحل بگیریم.
آقای پوپل، آیا نیروهای تازه نفس به منطقه‌ای که شما از اونها یاد کردین اعزام شدن یا خیر؟
بله دقیقا درمی چهار نقطه قندهار که نبردها جریان داره، وقتاً به وقتاً مسئولین ولایتی میگن که نیروهای ویژه و کماندو از کابل و از قندهار اعزام به این مناطق جنگی میشه.
بله.
اما باز هم از این ساحات ما گزارشات میگیریم در جریان روز در این ساحات جنگ جریان داره و در یک قسمت نیروهای افغان میگه که ما پیشروی داشتیم، باز از طرف دیگه باز مخالفین مسلح دولت ادعای زیر دارن که یک ساحات اینا تحت کنترل خود آورده.
مردم در چی حالت قرار دارن؟ از بیجا شده هایی که در ولایت قندهار بیجا شدن در کجا بسر میبرن و اونا در چی وضعیت قرار دارن؟
بله دقیقا امی بیجا شدگان داخلی یکی از موضوعات بسیار اساسی و عمده به حساب میره. در امی یک هفته گذشته از امی چهار ولسوالی قندهار که ما قبلا ازشان نام بردیم، اداره مهاجرین قندهار میگه که حدودا 7000 فامیل از این مناطق بیجا شدن و اینا فعلا در شهر قندهار در وضعیت بسیار بد بسر میبره که از یک طرف هم هوا روز به روز سرطر شده میره و از طرف دیگه این فامیل هایی که تازه بیجا شده همه چیزها را در مناطق اصلی و مسکونی خود باقی مانده و اینا فقط تانستن که خود به ساحات امن شهری برسانند. از این خاطر هم این دومین موج بیجا شدگان داخلی هستند که بعد از هلمند در قندهار به هزاران فامیل از مناطق خود بیجا شده و ادارات کمک رسان هم کوشش دارند که با این فامیل ها کمک کنند. اما در جریان امروز که ما با این فامیل های بیجا شدگان مصاحبه هایی داشتم، اونا گفتن که واقعا در شرایطی بسیار دشوار بسر میبره و نیازمندی هایش هم بیشتر هستن.
آقای پوپل گفته میشه که در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان هم نامنیا گزارش شده، تازه ترین خبرات این مورد چی است؟
بله در ولسوالی گیزاب هم از دیر زمان نامنیا وجود داشتن، مخالفین مصالح دولت ادعای سقوط این ولسوالی را داشتن، اما سخنگوی والی اروزگان احمد شاه سایل به صدای امریکا گفتن که تاسیسات حکومتی هنوز هم در کنترل نیروهای مشترک افغان هستن، اما این را تایید کردن که جنگ در چراطراف مرکز ولسوالی جریان داره. فعلا ارتباط تلفنی با ولسوالی قطع هستن و به صورت کل در حوزه جنوب همی ارتباطات تلفنی بسیار مشکل هستن و شبکه های مخابراتی هم چندان فعالیت خوب را ندارن و ما آخرین گزارش که از این ولسوالی داشتیم همی هستن که ادعای زد و نقیض وجود داره. از یک طرف باشندگان محل در طول امروز که با رسانه ها تماس داشتن اونا هم تایید کردن که مخالفین مصالح دولت واردی بازاری ولسوالی شده، اما سخنگوی والی اروزگان باز میگه که نی نیروهای افغان تانستن که از تاسیسات حکومتی دفاع کنن، اما ایره تایید کردن که مخالفین مصالح دولت به مرکز ولسوالی خود رساندن.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده همچنان به فشار علیه تبلیغات کمونیستی چین ادامه می دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفت اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده فعالیت 6 شرکت رسانه‌ای مستقر در چین را و عنوان مأموریت‌های خارجی تعیین کرد.
They are all substantially owned or effectively controlled by a foreign government. We simply want to ensure that American people, consumers,
تمام اینها به طور اساسی تحت مالکیت یک دولت خارجی بوده و یا به طور مؤثر توسط یک دولت خارجی کنترل می شوند. ما فقط می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مردم امریکا و دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند بین اخبار نوشته شده توسط مطبوعات آزاد و تبلیغات منتشر شده توسط حزب کمونیست چین تفاوت قائل شوند. آنها مشابه هم نیستند.
این 6 نهاد تعیین شده تحت قانون مأموریت‌های خارجی شامل یکای گلوبال، جفانگ دیلی، اخبار شب شنمن، علوم اجتماعی در مطبوعات چین، بررسی بیجینگ و اقتصاد روزانه و عنوان مأموریت‌های خارجی معرفی شده است. در طول یک دهه گذشته و به ویژه تحت ریاست جمهوری شی جین پینگ، حزب کمونیست چین یا CCP کنترل بیشتری بر رسانه‌های تبلیغاتی مورد حمایت دولت چین اعمال کرده است. رئیس جمهور شی اظهار داشته است رسانه‌های متعلق به حزب باید تجسم اراده حزب و محافظت از اقتدار حزب بوده و اقدامات آنها باید کاملاً با حزب سازگار باشد. مورگن اورتگیس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفت در حالی که رسانه‌های آزاد در سراسر جهان متعهد به واقعیت‌ها می‌باشند، رسانه‌های کمونیست چین و نظریات حزب کمونیست چین پایبندند. در تصمیم گیری برای تعیین این 6 نهاد هیچ محدودیتی در مورد آنچه این سازمان‌ها در ایالات متحده منتشر می کنند وجود ندارد. این شناسایی فقط آنچه را که می باشند برجسته می کند، یعنی رسانه های تبلیغاتی تحت کنترل جمهوری خلق چین. این اقدام به دنبال تعیین تلویزیون مرکزی چین، سرویس خبری چین، روزنامه مردم و گلوبال تایمز به تاریخ 25 جون و تعیین خبرگزاری شنوا، شبکه تلویزیونی جهانی چین، رادیوی بین المللی چین، شرکت توزیع روزانه چین و شرکت توسعه آیتیان ایالات متحده امریکا به تاریخ 18 فوریه صورت گرفته است. اشخاصی که به عنوان مأموریت‌های خارجی تعیین شدند باید به برخی از الزامات پایبند باشند. الزاماتی که شفافیت مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای دولت وابسته به آنها را در ایالات متحده افزایش می‌دهد. مورگن اورتگیس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هدف ما حفاظت از آزادی مطبوعات در ایالات متحده است و حصول اطمینان از این است که مردم آمریکا آگاه باشند که اخباری که در اختیارشان قرار می‌گیرد از طریق مطبوعات آزاد است یا از یک دولت شریر خارجی. او گفت شفافیت برای کسانی که برای حقیقت ارزش قائلند تهدید کننده نیست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفا و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به بخش های از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که شام پنجشنبه در قصر سفید انجام داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که اگر رأی های قانونی حساب شود، به سادگی برنده انتخابات خواهد بود. دونالد ترامپ میگوید که اگر شما رأی های غیر قانونی را شمار کنید، آنان می توانند تلاش کنند این انتخابات را از ما بدزدند.
And we can't let that happen to the United States of America. It's not a question of who wins.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق در ایالات متحده بیفتد. او میگوید بدون در نظر داشتیم که دموکرات ها یا هم جمهوری خواهان پیرو شوند، من برنده باشم یا جو بایدن، نمیگذاریم این اتفاق در ایالات متحده بیفتد. رئیس جمهور ترامپ که در قصر سفید صحبت میکرد گفت که پیشتازی را که در ایالت های کلیدی حفظ کرده بود، حال با ادامه شمارش آرا، آرای وی به گونه مخفیانه کاهش می‌یابد. جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ توانسته در این انتخابات بیشترین رأی مردم را به دست آورد و شمار بیشتر رأی هیئت انتخاباتی را نیز از آن خود کند. رئیس جمهور ترامپ در این صحبت خود به کرات ادعای تقلب را تکرار کرد و دموکرات ها را به تلاش برای سرقت انتخابات متهم کرد و اظهار داشت که به جمهوری خواهان اجازه داده نشده است تا از روند شمارش آرا نظارت کنند. دونالد ترامپ بدون این که به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد گفت به فساد اجازه نخواهند داد تا همچی یک انتخابات مهم را به سرقت ببرد و تعهد سپرد که آماده است قضیه خود را به محکمه عالی آمریکا پیشکش کند. تا هنوز ستاد انتخاباتی جو بایدن رقیب دموکرات آقای ترامپ در این انتخابات در رابطه با این اظهارات رئیس جمهور ترامپ اظهار نظر نکرده است. پیش از آن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده عصر پنجشنبه گفت که هیچ شک ندارد که در این رقابت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را شکست داده و برنده انتخابات اعلام خواهد شد. آقای بایدن در یک سخنرانی کوتاه از شهر ویلمینگتون ایالت دلاور تاکید کرد تا رای دهندگان شکیبایی اختیار کنند و نتایج انتخابات به زودی روشن خواهد شد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج می شنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.